الصالحين صلاة أرهم أمنيك يا حبيب اللهم واهدنا بالعلم والعمل به. الفصل السادس في تحية الصلوات الواجبة فما يختاره من المندوبة فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح إلى الظهر فلا يجمع بينهما فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها. فصل پنجم در کیفیت نمازهای یومیه بود که این ده رو مفصل مطرح فرمودن. در فصل ششم دو مبحث کلی رو عنوان می فرماید. مبحث اول در نمازهای واجب غیر از نماز یومیه می باشد که در این بحث پنج نماز رو مورد بحث قرار میدن. مبحث دوم در بعضی از نمازهای مستحبی و کیفیت آنها که در این مبحث سه نماز مستحبی رو ذکر می فرماید. اما مبحث اول که نمازهای واجب غیر از یومیه باشد اولین نمازش نماز جمعه می باشد. در بحث نماز جمعه چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول ماهیت نماز جمعه است. نماز جمعه چیست؟ می فرمایند نماز جمعه دو رکعت نماز است مثل نماز ظهر، مثل نماز صبح که در روز جمعه به جای نماز ظهر خوانده می شود. شهید ثانی دو نکته رو در ذیل این مطلب ذکر می فرماید. نکته اول نماز جمعه به جای نماز ظهر است، عوض از او. پس بنابراین کسی
نمیتواند بین این دو جمع کند، هم جمعه بخوانه و هم ظهر، بلکه اگر جمعه با شرایطش به طور صحیح واقع شد، از نماز ظهر مجزی می باشد. نکته دوم این که از اطلاق عبارت شهید اول استفاده می شود که وقت نماز جمعه چه وقت اجزا و چه وقت فضیلتش فرام، همان وقت نماز ظهر می باشد. اما مصنف در کتاب انفیه‌شون فرمودن وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا وقتی که شاخص به اندازه سایه شاخص به اندازه مثل شاخص شود. شهید ثانی می فرمایند هیچ دلیلی بر این قول نداریم مگر این که بگوییم که وقت نماز ظهر هم همین مقدار. این مطلب اولشه. مطلب دوم در شرایط صحت نماز جمعه می باشد. ای فرمایند نماز جمعه چهار شرط صحت دارد. یک شرط است که قبل از نماز دو خطبه خوانده شد. در این دو خطبه واجباتی و مستحباتی، چهار مسئله در خطبه واجب است. یک حمد و ثناء خداوند در اینجا بحثی است که آیا اضافه بر هم ثنا هم لازم است یا نه. زیادی از علما این کلمه ثنا رو ذکر نکردن و از آن جمله شهید اول در کتاب ذکرا ولی در خطب جمعه که از پیامبر نقل شده پیامبر ثنا هم در کنار هم داشتن، ولی خب معلومه خود خطبه های پیامبر از مقدار واجب بیشتر بوده، شامل مستحبات هم می شدن. پس بنابراین نمیتونیم بگیم ثنا هم واجب می باشه. دوم، از واجبات خطبه درود بر پیامبر و آل پیامبر است به لفظ صلات، سوم از واجبات خطبه وعظ و موعظه می باشد به هر لفظی که باشد. ولو به لفظ اتق الله البته شهید ثانی می فرمایند احتمال داره بگیم واجب در باب موعظه مردم رو تحریف کند در طاعت خدا و زجر و منع کند از معصیت خدا، به خاطر اقتداء به پیامبر در خطب جمعه شد. چهارم از واجبات خطبه این است که در هر خطبه یک سوره کوتاه یا یک آیه‌ای که به تعبیر شهید تام الفائده باشد قرائت کنید. حالا چه این آیه مشتمل بر وعد باشه، وعید باشه یا حکم شرعی و یا قصه باشه. یا قصه یکی از قصص قرآن باشه، در یک آیه قصه از قرآن اشاره شده باشه. بله دیگه، اگر هر دو یکی باشه در خطبه داریم که یک سوره باید خونده بشه. البته خب اگر آیه داشته باشه که آیه تام الفائده باشه، حالا در متن هم واضح میشه آیه که درست حسابی یک مطلب تمام رو فائده بده. اگر در این یکی از این دو سوره هم که آیه این داشتیم بخونه اشکالی نداره. اینا واجبات مهم باب خطبه هست، یه سری در حقیقت میتونیم بگیم واجبات رکنی هست، یه سری واجبات دیگه داره مثل نیت و عربی بودن، اینها که فقط اشاره میکنیم. الفصل السادس فی بقیت الصلوات، فصل ششم در نمازهای دیگر است. الواجبه نمازهای دیگری که واجب هستن، ایشون نمازهای واجب دیگر رو به تفصیل بیان میکنن که عرض کردیم 5 تا نماز واجبه ذکر میکنن در اینجا. و ما یختاره من المندوبته، و اون چی که اختیار میکند او را مصنف از نمازهای مستحبی، بعضی از نمازهای مستحبی هم که این فصل ذکر میکنن که عرض کردیم 3 تا نماز مستحبی ذکر خواهند کرد. همین حل جمعه، از این نمازهای واجب نماز جمعه میباشد. عرض شد مثل اول در نماز جمعه اینه که ماهیتش چیه؟ میفرمایند و این نماز جمعه 2 رکعت هست که صبح عوض از ظهر، مثل نماز صبح که عوض از نماز ظهر خونده میشه. فلا یجمع بینهما، نکته اول شهید ثانی، پس جمع نمیشود بین نماز ظهر و بین نماز جمعه. فحیث و تقع الجمعه تو صحیحه، وقتی که نماز جمعه به طور صحیح واقع بشه تجزی انها، مجزیف از اون نماز ظهر. نکته دومشون میفرمایند و ربما استفید من حکمه به کونها عوضها، چه بسا استفاده میشود از حکم مصنف به این که اون نماز جمعه عوض نماز ظهر است، مع عدم تعرضه لوقتها، با این که شهید اول دیگه متعرض وقت نماز جمعه نشدن، از این اطلاق میتونیم استفاده کنیم ان وقتها وقت ظهر فضیلتن و اجزاءن، وقت نماز جمعه وقت نماز ظهر است هم از نظر فضیلت و هم از نظر اجزا. و بهی قطع فی الدروس و البیان، و به همین مطلب مصنف قطع پیدا کرده در کتاب دروس و بیان. و ظاهر النصوص یدل علی، ظاهر روایات دلالت میکنه بر همین مطلب. اما و ذهب جماعت، گروهی قائل شدند که لم تداب وقتها الى المثل خاصتن، به این که وقت نماز جمعه امتداد پیدا می کند تا مثل به تنهایی، یعنی تا وقتی که سایه شاخص به اندازه مثل خودش بشه. و مال الیه المصنف و فی الالفیه، مصنف هم در عرض کنم که کتابشون به این مسئله میل پیدا کردن. ولا شاهد الله، شاهدی بر این مسئله نداریم، روایتی نداریم. الا ان یقال، مگر این که گفته بشود به انهو، به این که اون مثل وقت ظهر هم هست، مگر این که بگیم اون سایه شاخص به اندازه مثل شدن وقت ظهر نتیجه هم وقت جمعه هم خواهد شد. این مطلب اول. مطلب دوم، شرایط صحت نماز جمعه. شرط اول، و یجب فیها تقدیم خطبتین المشتملتین علی حمد الله تعالی، واجب است در نماز جمعه مقدم داشتن 2 خطبه‌ای که مشتمل بر حمد خداوند است، به صيغه الحمد لله، به همین صيغه هم باید ذکر بشه، هم که در روایت هم داریم. و ثناء علیه، اون 2 خطبه باید مشتمل بر ثناء بر خداوند باشه، به ما ثناء به هرچی که از اون جایز است و دلش میخواد. و فی وجوب ثناء زیادتن علی الحمد نظر، در وجوب ثناء اضافه بر حمد نظره، بگیم هم حمد واجبه و هم ثناء. میفرمایند و عبارت و کثیر من هم المصنف فی الذکر خالیتون، هم عبارت زیادی از علما که از جمله اینها مصنف در کتاب ذکر خالی است از این ثنا. نعم هو موجود فی الخطب المنقوله عن النبی و آله علیه و علیهم السلام، بله این ثنا وجود دارد در اون خطبی که نقل شده از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. الا انها، الا این که اون خطب تشتمل، بله الا انها تشتمل على زیادت على اقل الواجب، مگر این که اون خطب مشتمل است بر بیشتر از اقل واجب، یعنی پیامبر و بعضی از ائمه مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام که خطبه نماز جمعه میخوندن زیادتر بر اقل واجب مطالبی رو مطرح میکردن، مستحباتی رو در خطبه ذکر میکردن. پس اینو نمیتونیم شاهد بگیریم بر این که چون در خطبه پیامبر ثنا هم داره پس بنابراین ثنا واجب خواهد بود، این دلیل نخواهد شد. البته محشین ذکر میکنن در بعضی از روایات داریم که امر به ثنا هم شده است، مثلا روایتی از امام صادق از کتاب وسائل الشیعه نقل میشه که امام صادق علیه السلام فرمودن امام در حالتی که ایستاده خطبه میخوانه در حالی که حمد میکند خدا را و همچنین ثنا میگوید بر عرض کنم ذات مقدس هم. پس این که ایشون فرمودن بلا عرض کنم روایتی نداریم، دلیلی برش نداریم، این عرض کنم درست نخواهد. و صلوات علی النبی و آله، واجب دوم عرض کنم درود بر پیامبر و آل پیامبر است به لفظ صلوات همچنین. و یقرنها بما شاء من النسبه، همراه میکند با اون صلوات اون چرا که میخواهد از نسبت ها، یعنی از اون خصوصیات خوبی صلوات و سلام و نمیدونم برکات و اینا همه رو با هم ذکر میکنه، میتونه ذکر کنه، ولی خلاصه به لفظ صلوات لازمه، بقیه رو میتونه بگه استحبابا. سوم ول وعظ، مستحب است وعظ نمودن، من الوصیت به تقوی الله، که اون وعظ بیان از وصیت به تقوای خداوند، ول حس علی طاعت، مردم رو تحریض کند بر اطاعت خداوند، و تحذیر من المعصیت، مردم رو بر حذر بدارد از معصیت خداوند و از کنم مغرور شدن به دنیا و ما شاکر از ذلك. ولا یتعین له لفظ، لفظی برای این وعظ مشخص نشده، چونچه برای حمد لفظ مشخص شده بود الحمدلله رو باید بگه، اما برای وعظ لفظی مشخص نشده. و یجزی مسماه، و مجزیست مسمای اون وعظ، و یکی پس کافیست اطیع الله او اتق الله، به هر یک از این دو لفظ بگه کافیست و نحوه. و یحتمل وجوب الحس علی الطاعه و الزجر عن المعصیه، محتمل است وجوب حث بر اطاعت، بگیم واجب تحریض کنه بر اطاعت و زجر کند از عرض کنم که معصیت، لتأثیر برای تأثیر به پیامبر. اینجا دقت کنید الان ایشون فرمودن ثنا واجب نیست ولو در خطب پیامبر وجود داره، چرا؟ چون که زیادی بر اقل واجب مطرح میکردن، ولی اینجا ایشون میفرماید وجوب حث بر طاعت و زجر بر معصیت لازمه لتأثیر، چون در خطب پیامبر داریم که حضرت در عرض کنم که خطبشون حس بر طاعت و زجر بر معصیت میکردن، پس احتمال داره بگیم واجبه. این دو حرف خیلی با هم نمیسازه، اگر یک توجیه کنیم خلاصه بگیم که مثلا در تمام خطب پیامبر رو که انسان بررسی میکنه همه خطب جمعه ایشون میبینه حس بر طاعت و زجر بر معصیت وجود داره، لذا خب احتمال میده که این مثلا مسئله واجبی بوده که هیچ وقت ترک نشده و همیشه پیامبر ذکر کردن. لا ای حال، واجب چهارم از واجبات رکنی خطبه و قرائت سوره خفیفه، واجب از خواندن سوره کوتاهی، سوره خفیفه قصیره، سوره سبک کوتاهی، او آیه تامه الفائده، یا یک آیه‌ای که فائدهش تمام باشه. چطور؟ به ان تجمع معنا مستقلا، به این که اون آیه جمع کرده باشد معنای مستقلی را که یعتد بهی، اعتنا می شود به اون معنا، معنای درست و مستقلی داشته باشه، من وعد این، حالا یا اون معنا وعده بهشت باشه، از وعید این، وعید به عذاب باشه، او حکم این، یا یک حکم شرعی باشه، او قصت تدخل فی مقتضی الحال، یا یک قصه باشد که داخل می شود در مقتضای حال، یعنی خلاصه قصه ای که مناسب با حالت مردم هست، قصه ای که برای مردم مفیده. فلا یجزی مثل مد مدهامتانه، کسی بیاد این آیه رو در آخر خطبه بخونه که خب معنای مستقلی نداره، یا بیاد این مثلا آیه رو بخونه که مشتمل قصه است دیگه، و القی السحرتو ساجدین، که خب این قصه تمامی نخواهد بود، لذا اینا درست. و یجب فیه من نیت و العربیه، این چهار واجب واجبات رکن خطبه بود، واجبات دیگری هم هست. میفرمان واجب است این رو خطبه نیت و عربیه، خطبه باید هم نیت عرض کنم که امام جمعه هم باید نیت خطبه داشته باشه، هم خطبه به زبان عربی باشه. البته اینا خب عرض کنم بحثایی داره که بر اون مقایسه مون قبل از کلاس سعی میکنیم فردا مثلا تفاوی رو اشاره کنیم بشه. واجب است این دو نیت و عربیت رو ترتیب بین اجزا چون چه ذکر شد اول حمد و ثنا باشه، بعد صلات بر نبی باشه، بعد وعظ باشه و بعد قرائت سوره خدیجه باشه. همچنین موالات باید پی در پی باشه، حمد نکنه بعد از یک رو صلات بر پیامبر باشه، صلات بر پیامبر دیگه یک رو سکوت کنه بعد وعظ باشه، نه پی در پی باشه. و قیام و خطیب مع القدره، خطیب اگر قدرت داره بیسته در حال خطبه، بل جلوس و بینهما بین دو تا خطبه بشینه و اسماع العدد المعتبر. عرض کنم که مطلب رو اسماع کند، تفهیم کند به اون عددی که معتبر هست. چرا عدد معتبر بعدن میادی که از شرایط صحت نماز جمعه اینه که با امام جمعه 5 نفر و یا 7 نفر باشن، خلاصه تفهیم کنه به اونها. عرض کنم مطلبش اونها، عرض کنم که بشنون. بعد طهارت من الحدث و الخبث فی اصح القولین، طهارت از حدث و خبث داشته باشه در اصح قولین. باز بعضی ها میگن نه لازم نیست، و سطر داشته باشه واجبه. کل ذلک للاتباع، همه اینها به خاطر اتباع و تعصی به پیامبر هست. میبینیم پیامبر در خطب نماز جمعه اینها رو رعایت میکردن. بله، واجب دیگر عرض کنم که و اصغاء من یمکن سماعه من المأمومین، واجب است گوش کند کسی که ممکن است شنیدن اون کس که اونها بیان است افرادی هستند که در نماز جمعه حاضرند و مأموم هستند. اونایی که ممکن شنیدنشون کر نیستن مثلا میتونن بشنون، واجبه که گوش کنن. و ترک الکلام مطلقا، واجب ترک کلام مطلقا برای امام و برای غیر امام، سخنی غیر از خطبه در حال خطبه نگوید، چه امام چه غیر امام. و یستحب بلاغة الخطبه. مستحبات خطبه چند نکته است که به بعضی از اینها مرحوم شهید اشاره میکنه. یک، مستحب است خطبه فصیح بوده باشد. بله، حالا ببینید. بله، نسخه برای خطیب باشه، بلاغت الخطیب پس دیگه خطیبه. خطب، بله، بلاغت الخطب اینجا این نسخه اینه. البته نمیتونیم بگیم غلطه، ولی خطیب 100 درصد بهتر از این هستش. و اگر نسخه نگاه بشه نباشه در جای خطب، در از این نسخه من میشه اشتباه. الان اولین مستحب این است که خطبه به صورت فصیح ادا بشه. سه ساعت یعنی چه؟ می فرمایند معناش اینه که لفظ فصیح، یعنی لفظی که از ضعف تألیف و تنافر کلمات و تعقید به دور باشد. اینا رو از بور میخونیم، معنا میکنیم، در علم بلاغت هم خوندیم. نکته دوم، مستحب است خطبه بلاغت داشته باشه. بلاغت یعنی کلامی که مطابق با مقتضای حال باشه. انسان زمان رو در نظر بگیره، مکان رو در نظر بگیره، مستمع و شنونده رو در نظر بگیره و سخن مناسب اونها بگه، یعنی خطبه بلیغ. سوم، مستحب است خطیب از رذائل اخلاقی به دور باشد و به آنچه میگوید عمل بنماید. چهارم مستحب است خطیب خطیب جمعه در اول وقت شروع در خطبه بنماید. پنجم مستحب است خطیب در حال نماز جمعه معمم باشد و بهترین جامه‌شو بپوشد. همچنین مستحب است ششم در حال خطبه تکیه بر شمشیر و یا عصا و یا نظائر اینها داشته باشد. اینها هم مستحبات باب خطبه می باشد. و یستحب بلاغت الخطیب، مستحب بلاغت خطیب به معنا جمعی بین الفصاحه، به این معنا که هم فصیح باشه و هم بلیغ باشه، به معنای جمع اون خطیب بین فصاحت، اون چنان فصاحتی که فصاحت چیه تعریف میکنه. فصاحت ملکه ایست که انسان قدرت دارد به سبب اون ملکه در تعبیر نمودن از مقصود خودش به لفظ فصیح. لفظ فصیح کدومه؟ لفظی است که خالی از ضعف تألیف باشد. تألیف در جمله و در کلام هست، کلامی که مبتداش درست باشه، خبرش در جای خودش باشه، ضمیر و فاعل و مفعول به این کلام میگن تألیفش درسته. در کلامی که عود ضمیر به متأخر مثلا باشه، کلامی که اول مفعول باشه مثلا بعد فاعل ذکر بشه، از این اشتباهات گرامری و ادبی داشته باشه، میگن ضعف از کنمی که تألیف داره. و تنافر کلمات، کلمات متنافر رو ذکر نکنه، کلماتی که معمولا نفرت داره انسان از ذکر اون کلمات در خطبه ذکر نکنه، بعضی ها تنافر رو جور دیگه معنا کرده. و تعقیده از اون کلماتی که پیچیدگی داره، اون کلماتی که درست نمیشه تلفظ میشه و ادا بشه، این کلمات رو ذکر نکنه. و انکونه ها و باید خالی باشه از بودن اون کلمات غریب و وحشی. حالا برای مردم مشهد داره صحبت میکنه، برای مردم نمیدونم ایران خلاصه داره صحبت میکنه، یک کلماتی رو به کار بذاره که اینا خودشونو به عمر خودشونو پدرشون مثلا اسمی کلمات رو نشنیدن و نمیدونم چی هست و حالا بعضیا همچی خیلی مقیدن که یک کلمات مثلا غربی یا غیره رو حتما تو حرفاشون به کار بزنن و یک جوری افراد بفهمونن که خاطر یعصان بلدن. این کار درستی نیست دیگه. این برای مردم عادی که داره صحبت میکنه یک جوری حرف بزنه که از کلمات غریب و وحشی سخنش به دور باشه. و بین البلاغه خلاصه بلیغ باشه. یکی از همین طلبای دانشگاه روش رفتم کرمان برای تفریح، بعد رفتیم در یکی از شهرستانای استان کرمان و نماز جمعه شرکت کردیم. آقای نماز جمعه میخواند و در ذهن میگفت که در روز قیامت پرچمهایی رو فصیح هم مثلا بلیغ هم پرچمهایی نصب میشه، مردم رو اصلا هر ادهی میران میدم گرد یکی از این پرچمها جمع میشن که مثل جبرئیل صدا میزنه هازا پرچم علیه نره، هازا پرچم معاویه، نمیدونم هازا پرچم المسلمی، هازا پرچم الکافری. خلاصه درست مثل این که آره پرچم یک کلمه ایست که همه ادبای عربی کلمه رو استعمال میکنن و بکار میکنن، کلمه فارسی رو قاطی عربی میگن هازا پرچم علیه نره. خب دیگه الان یک فرد وارد اونجا باشه دیگه، خب بعد بله دیگه چی میگه خلاصه یک کلمه فارسی رو بیشه مضافش کرده و بلانو تو جمعه عربی کار بداره. و ببینم بلاغت باید خطبه مشتمل بر بلاغت هم باشه. بلاغت چیه؟ علتی هیه که این بلاغت ملکه ایست که انسان قدرت پیدا می کند به سبب این ملکه در تعبیر نمودن از کلام فصیح، اون چنون کلامی که مطابق با مقتضای حال هست به حسب زمان و مکان و صانع خواهد. نکته بعدی مستحب از نزاهت او عن الرذائل، پاک باشه به دور باشد از رذائل اخلاقی و ذنوب شرعی، گناهان شرعی، به حیث یکون به جوری بوده باشد. امام جمعه عرض کنم که بله مؤتمرن به ما یعمر و به امر شده باشد، عمل کند به اونش که امر میکند به او، و در حالتی که زجر شده باشد از اونش که نهی میکند از او، خودش علی حال عمل نکنه اونش رو که نهی میکند و عمل کنه به طبق اونش که امر میکند. چرا؟ به خاطر اینکه واقع شود موعظه او در قلوب، به ان الموعظه اذا خرجت من القلب دخلت في الفعل، بله زیرا موعظه اگر از دل برخیزد به دل جای میگیرد، به اذا خرجت من مجرد لسان لم تتجاوز الاذان، اگر فقط تنها معجزه زبانی باشد از گوش نمیگذرد و به قلب نمیرسد. من محافظت او علی اوائل الاوقات، مستحب بر محافظه امام جمعه بر اوائل اوقات. اینجا البته عام هست، میتونیم بگیم یعنی اوقات همه نمازها رو حفظ کنه در اول وقت، لیکونه از کنم که اوفق لقبول موعظته، تا این که بهتر باشه برای قبول موعظه خودش. و تعمل مستحب در امامه داشته باشه امام جمعه شتاءن و صیفن در تابستان و زمستان، لبت عصی به خاطر اقتداب پیامبر، مضیفن الیه الحنک در حالی که اضافه کنه به اون عمامه حنک را و همچنین رضا را، و لبس و افضل سیاب بهترین جامه شده پوشه و تطیب عطر بزنه، همچنین مستحب بر اعتماد نمودن بر چیزی در حال خطبه من سیف او قوس، از این که شمشیر باشد و یا تیر و کمان باشه و یا عصا باشه، بل اتباع به خاطر تعظیم و اتباع. ولا تنعدد الجمعه الا بالامام العادل علیه السلام او نائبه خصوصا او عموما ولو كان النائب فقيها جامعا بشرائط الفتوى. شرط دوم، از شرائط صحت نماز جمعه این است که به نظر شهید اول نماز جمعه یا باید توسط امام معصوم و یا نائب خاص امام معصوم و یا نائب عام امام که فقیه جامع الشرائط باشد اقامه بگرد. اینجا به طور خلاصه اشاره میکنم، تفسیرش بعد میاد، چرا فقیه جامع الشرائط هم میتونه نماز جمعه بخونه، چون بر طبق روایات ما فقیه جامع الشرائط از سوی امام معصوم نصب شده به عنوان حاکم و نائب امام. و نائب معناش اینه که کارهای منوب عنه رو میتواند انجام بدهد مگر اون اعمالی که آشنا شدن. این کلی مطلب، اما تفسیر مطلب می‌فرمایند در رابطه با نماز جمعه دو مرحله بحث داریم. مرحله اول زمان حضور امام، زمان حضور امام معصوم نماز جمعه. یا باید توسط خود امام خوانده شود و یا نائب خاص امام. اینجا دقت کنید، نائب خاص یعنی چه؟ یعنی نائبی که منصوب شده برای خوندن نماز جمعه. و یا نائب عام امام معصوم، مثلا امیر مؤمنان در زمان خودشون جناب سلمان فارسی رو به مدائن فرستادن به عنوان نائب عام حضرت در همه مسائل. خب اینجا نماز جمعه هم مردم می توانستن پشت سر او بخونن، اما اگر کس دیگه در زمان امام معصوم نماز جمعه خوان که نائب امام نبود، شکی نیست با او نماز جمعه نمی شود خوان. این بحث زمان حضور، اما زمان غیبت بحثش که مفصله که بعدا مطرح میشه. شرط صحت دوم، نماز جمعه منعقد نمی شود الا بالامام العادل علیه السلام، مگر به توسط امام معصوم علیه السلام او نائبه و یا نائب امام معصوم، نائب خاص باشه و یا نائب عام باشه، ولو اون نائب فقیه جامع الشرائط فتوا باشد، اما با امکان جمع شدن در زمان غیبت. اگه در زمان غیبت حالت تقیه نبود، ممکن بود فقیه جامع الشرائط نماز جمعه بخونه، شیعان بهش اقتدا بکنن، خب میشه نماز جمعه. میفرماین این قید مع امکان الاجتماع، این قید در عرض کنم که هازا قید فل اجتزاء بالفقیه حال القیده، این قید قید در مجزی بودن به فقیه هست در حال غیبت، یعنی این قید برای فقیه، فقیه جامع الشرائط در حال عرض کنم که غیبت میتواند چیز بخواند، میتواند نماز جمعه بخواند. این فل غیبه مربوط به اون فقیه جامع الشرائطه، فقیه جامع الشرائط در حال غیبت میتونه نماز جمعه بخواند. لأنه حالا چرا میتونه بخونه؟ لأنه منصوب من الامام علیه السلام عموما، به خاطر اینکه اون فقیه جامع الشرائط نصب شده از سوی امام علیه السلام به طور عموم، یعنی نائب عام امام است. به قولی روایاتی داریم، عرض کنم که یک روایت مضمونش اینه: انظروا الى رجل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم حجه و یا اینی قد جعلت و علیکم حاکما، که بعدا خود بیره باید به مطلب ما اشاره میکنیم و غیره این روایه. ولحاصل حاصل این است که نه حضور الامام علیه السلام، اگر امام معصوم وجود داشته باشه نماز جمعه عرض کنم که آماده نمی شود مگر به خود امام معصوم یا به نائب خاصش، که اون نائب خاص یعنی نائبی که منصوب برای نماز جمعه شده، اول ما هو اعم من خاص، یا برای کسی که منصوب شده برای اعم از نماز جمعه کسی رو فرستادن بکره. و بدون این امام معصوم و نائب امام تسقط نماز جمعه در زمان حضور ساقط میشه و هو موضع رفاقه. این بین علماء اجماعی خواهد بود. اما در زمان غیبت نماز جمعه چجوره؟ بحثش کمی مفصل قیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.